درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، اذان و اقامه، سه‌شنبه 27/7/78 برابر با 9 رجب المرجب 1420.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله وصحبه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از بشارت که از روایات متعددی که دیروز قرائت کردم خدمتتون تقریبا به دست آوردیم که نسبت به اذان که نمیتوانیم وجوبش را بپذیریم، چه نسبت به سایر صلوات غیر نماز صبح و مغرب که رسما امام فرمود و رخ صرفی سایر صلوات رسما آقا اجازه فرمودن که در سایر نمازها اشکالی نداره که انسان اذان نگیر، و فقط نسبت به نماز صبح و مغرب بود که چند تا روایت داشتیم که تقریبا تأکید داشت، مخصوصا در مسئله عمار که رسما میگفت لا تصلی قدات و المغرب الا به اذان و اقامه، که یه بهترین روایاتی که ازش استفاده می‌خواستم بکنن اون روایت بود، که اینم با اون توضیحاتی که من دیروز خدمتتون عرض کردم از مجموع لسان نفس اخبار گفتیم به دست میاد که اذان در نماز مغرب و نماز صبح مؤکد باشه، استحبابش استحباب تأکیدیه، نه اینکه وجوبی باشه به طوری که لا یجوز ترکو، یا وجوب وضعی باشه به طوری که نماز باطل بشه. اینجور به نظر ما گفتیم نیست، بلکه استحباب مؤکد داره هم در نماز مغرب هم در نماز صبح با اون بیاناتی که دیروز گذشته اشاره کردم. امروز خوبه که محور بحث رو ببریم روی اقامه، در اقامه چه باید بکنیم، آیا اقامه هم همین حکم داره، یعنی اقامه هم مستحبه، یا اینکه نه اقامه دیگه واجب باشه، بالخصوص در مثل نماز صبح و نماز مغرب. از شبت که در اقامه البته قائل داریم انصافا، اینجور نیست که نداشته باشیم، در اقامه قائل به وجوب داریم، قائل به وجوب مطلقا، یعنی فی مطلق صلوات بگیم اقامه واجب باشه در همه نمازها، حتی نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، عشا، همه واجب باشه. این قائل داریم در بارش، اینطور نیست که قائل نداشته باشیم، و این قائلش رو میبینیم عده‌ای از بزرگان هستن مثل سید مرتضی رحمت الله علیه، ایشون همه اینها رو گفته اقامه واجبه، و سید جمعه رو اضافه کرده، آیان دیگه جمعه رو ندارن، ولی سید مرتضی جمعه را اضافه کرده، فرموده اقامه واجبه برای کل صلوات فریضه یومیه و جمعه، چون اضافه جمعه را کرده. و دیگر از حضرات آیات هم هستن که اقامه رو واجب میدونن، مثل ابن ابی عقیل گفته رسما واجب اقامه، و همینطور مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم هاشم جعفر کاشف الغطا، مرحوم آقای صاحب حدائق که به نام بحرانی هست، اینها وجوب مطلق قائلند، این هم مطلقا واجبه بدون تفاوت. البته عده‌ای هم قائل هستند در خصوص نماز صبح و نماز مغرب رو واجب میدونند، عده‌ای از فقها رو این بخش آمدن گفتن که در این دوتا رو ترک نکنند، اما نمازهای دیگه اگه بخواد ترک بکنه ایرادی نداره، و این در حاشیه عروه می‌بینید که بعضی از محشین عمر قاری شدن که در نماز صبح و مغرب اقامه ترک نشه. نه، مرحوم محمد باقر مجلسی عرض می‌شود محضر مبارکتون که مثلا سید در عروه مطلقا میگه احتیاط واجب، ولیکن بعضی از آیات هستن که نسبت به من مضا اینجوری یادم بیاد مرحوم آشلا شاهودی رحمت الله علیه ایشون در نماز صبح و نماز مغرب اینجوری یادم هست ایشون واجب می‌دونستن، چون جلوتر من دیده بودم، حالا اگر اشتباه نکنم میتونید مراجعه خوبی بازم ببینید. منظورم که عدهی در نماز صبح و نماز مغرب را به خصوص واجب میدونن. خب از نظر اخبارم روایاتم تا حدودی این معنا را میرسونه. الحق و الانصاف نمیشه گفت که اخبار حساب اقامه و حساب عزا یکیه، نه انصافت روایات ما هم میبینید بیشتر رو اقامه تکیه کردن، اینم نمیشه نادیده گرفت. این اخباری که ما قبلا هم براتون خوندم ببینیم رسما اقامه رو بیشتر روش اهمیت دادن. مثلا در باب سفر ببینیم امام میفرماید که اذان رو نگفتی نگفتی تقصیر میشه در اذان، ولی اقامه نباید تقصیر بشه. رسما امام علیه السلام فرموده در سفر باید اقامه آورده بشه. مثلا ملازم میفرمایید الان اینجا اینه، بله آره. بله آخه اون عبارتی که گفتش که من اذان رو ترک میکنم فهمون لا بی لیس بهی بعثون و ما احب و انی اتاد دوازه دیگه لیس بهی بعث ظهور میشه، میدونم اون خب حمله بر استحباب تأکیدی میشه دیگه، جمعش اینه دیگه. یا کنی لیس بهی بعث نمیشه که من رو برنش میکنی مسلم نسته دیگه، اون رو حملش میکنیم ایرادی نداره. هر شبت که مثلا ملاحظه کنید روایت حدیث یک باب پنج به نام اسمش رفت رو مقابل بنویسید، به نام حدیث عبدالرحمن ابن عبی عبدالله، عبدالرحمن ابن عبی عبدالله حدیث یک باب پنج از همین ابواب اذان امامی، ببینید عبارت روشنگ رسمن اینجوری داره که علی صادق علیه السلام نهو قال یجزی فی السفر اقامتن بغیر اذان. ببینید رسمن آقا میگه اقامه تنها کفایت میکنه بدون اذان باشه، این رسمن این آورده. یا روایت دیگر صحیحه حلبی حدیث سه، حدیث سه این روایت جدا دارد که قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل هل یجزیه فی السفر والحذر، هر دو رو گذاشته هل یجزیه فی السفر والحذر اقامت لیس معها عذاب، آیا اقامه تنها کفایت میکنه عذاب نباشه؟ قال نعم، حضرت فرمود بله لا بأس به، هیچ اشکالی نداره. ببینید این رسما اقامه بدون تنها اجازه داره، ولی عذاب رو گفته اشکال نداره نگید بفرمایید همه رو میگه. اصلا در عذاب روایات داریم که انصافا میشه نیاری، این روایت رسما که هم فی السفر والحذر، روایت صحیحم هست حلبی و صحیحم هست روایت سه. خب رسمن فهمیده فی سفر و الحضر اذان نیا اقامه، کدوم نماز همه رو میگیره. حالا درسته این اطلاق با اون باید میشه جمعش کرده، ولی باید اطلاقش اینه راجع به اقامه هم میبینیم فهمید باید بیاریم تنه اقامه رو مفروض گرفته. و روایت دیگر دارد که روایت عبدالله ابن سنانه، چهار این با انا ابی عبدالله علیه السلام قال یجزی کرد اذا خلوت فی بیتک، هر جا تنها هم از جماعت هم میمکنم تنها حضرت فرموده یجزی که اذا خلوت فی بیتک اقامتن واحده به غیر اذان، اقامه تنها بس میکنه ولو اذان نیاری. باز اقامه رو امام ویل نداده، فرموده باید اقامه باشه، یعنی حتی در فرادا رو میگه اقامه باید باشه که در جماعت دیگه به طریق اولا میشه. آقایی فرمی که میگه این روایت ها صحیحه که اقامه لازمه. خب البته ما زیاد داریم، حالا دیگه لزوم نداره همشون رو خونم، چون طبعا همه مضمون قریب الافق هست. همین که اشاره کردم فقط به عنوان نمونه بخواستم حضورتون عرض کنم که بیشتر این روایت ها همش همینه داره که اقامه رو در سفر بیار ولی اذان رو نیاوردی نیاوردی، معلوم میشه که اقامه رو باید بیاری. و طریق استدلال همه این پایه است، میگن یجزیک مجزی از اقامه، یعنی اقل مقدار اجزا عبارت که اقامه میگنی، یعنی اقل مقدار واجب، اون کمترین مقداری که واجبه چقدره، اینی که اقامه بیاره بدون اعضا، این معنای اجزا رو اینجوری معنا کردن ها. یجزیک یجزیک یعنی اقل ما هو الواجب من الاجزا، اقلش چقدره؟ اینی که ما اقامه رو بیاری بلا اعضا. پس این دلالت میکنه به این که اقامه آوردن واجب باشه و اقامه رو نباید ترک بکنیم. البته روایاتی هم داریم که درباره این که اجتماع همه جمعن حاضرن و دیگه اذان نمیخواد بگی، همون اقامه رو بگی بسه. مثل حدیث دهم این با روایت علی ابن رعاه، حدیث ده، قال سألت ابو عبدالله علیه السلام قلت تحضر السلام، وقت نماز میشه و نحن مجتمعون، همه ما اینجا جمعی و نحن مجتمعون فی مکان واحد، در یه جا همه جمع هستیم، اتوزینا بس ما را اقامتن به غیر از آن، ما را بس میکنی اقامتن به غیر از آن، کفایت میکنی ما را؟ قال نعم، حضرت همون بله همون اقامه بسیه. پس بنابراین از این روایات روی هم رفته به زمینه این فرمایشات فقها هم که قائل به وجوب هستن استفاده بشه به این که اقامه واجبه و مضافاً بر همه این ادله باز میتوانیم استفاده وجوب اقامه را بکنیم که باید اقامه آورده بشود از اون دسته روایاتی که میگه اگر کسی اقامه یادش رفت از آن و اقامه نگفت و وارد نماز شد دوباره نمازشو میتونه از سر بخونه. اینم معلوم میشه پس اقامه اینقدر اهمیت داره که اگر کسی اقامه رو فراموش کرد و وارد نماز شد میتونه نمازشو برای خاطر اقامه به هم بزنه. خب این معلوم میشه اقامه خیلی مهمه. بله اگر مهم نبود چرا حضرت اینجوری فرمودن؟ مثلا روایت صحیح حلوی حالا از من خیلی اجازه بدی حالا بایدش حالا محل کلام صبر کنم زود جلو رفت عرض شود که صبر کنم عرض شود که حلوی در روایت حلوی حدیث 3 از باب 29 حدیث 3 باب 29 یادداشت کنید، روایت هم معتبر و صحیح. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا فتحت الصلاة، هرگاه نمازت رو بستی، فنسیت ان تؤذن و تقیم، و یادت رفت به این که اذان و اقامه بگی، فراموش کرد، فنسیت ان تؤذن ثم ذکرت قبل ان ترکع، یادت آمد پیش از این که به رکوع بری، یادت آمد که ای وای من از آن اقامه رو نگفتم، حضرت میگه فن سرش، حضرت میگه برگرد و اذن و اذن، برگرد از آن رو بگو، اقامه رو بگو، و استفتح الصلاه، نماز رو دوباره از سر بگی، و این کنت قد رکعت، علی اگر به رکوع رفتی فاتمن علی صلاتی فاتمن علی صلاتی، بلیگه نماز بخون دیگه، پس تا رکوع نرفتم چی؟ برگرد. اگر واجب نبود ولی چی برگردم؟ پس معلومش که اینا واجبه که میگه برگرد دیگه. دقت فرمایید چی میخوام بگم، این نشان دهنده وجوب اقامه است. خب لایقا اگر شما به این روایت نگاه بکنید، خب این روایت میرسونه اذانم واجبه، اذانم میرسونه واجبه، در حالی که شما گفتید اذان مستحبه که، و امام داره میگه برگرد. این جوابش چیه؟ جواب اینه که بله اگر برای اذان تنها میگفت برگرد، کسی بود که اذان یادش رفته بود ولی اقامه رو آورده بود، باز حضرت میگفت برگرد، اینجا جایی این بود که بگیم اذان پس واجبه. اما امام دوتا رو با هم در فرض سوال آورده که هم اذان یادش رفته هم اقامه، فرموده برگرد. اما آیا اگر چنان که من فقط و فقط تنها اذان رو فراموش میکردم و باید برگردم؟ نداریم روایت. اما اگر اقامه رو تنها فراموش کردم چطور؟ داریم اقامه رو تنها فراموش کردم داریم. طرف میگه آقا من اقامه رو نیاوردم، حضرت میگه برگرد. میگه اگر چنانچه قرائتی نکردی، نماز چیزی نخوندی، اینا بیبرگرد. اینو داری تو همین باب روایت هست. بنابراین این مسلم اقامه در اینجا واجبه، و چون وجوبش از اینکه چرا نماز واجب رو من بتوانم بشکنم به هم بزنم، برای خاطر اقامه. اقامه مستحب؟ عجب، خدا خیرتون بده. پس معلومه واجبه که میشه برگردی. پس یادداشت کنید، یکی از ادله که دلالت میکنه برای اینکه اقامه واجبه اینه که میتوانم عمل واجبی رو دست ازش بردارم برای جبران اقامه فراموش شده. لولا الوجوب این معنی نداشت که برگردم، برای مستحب برگردم. اینم یک دلیل. بله دیگه،
اما که بعد از وجود خب اگه واجب باشه بعد از نماز قضا شو بجا بیاره،
بعدی چرا قضا جا نداره؟ ببین شما همینطوری نگو دیگه، جو کن بعدی چیزا قضا پذیر دیگه. این چی میخوام، جای خاص براش هست، قضا نمیمونه. یعنی چه قضا بکنه؟ اذان امام مال قبل از صلات دیگه، بعد از صلات که امامه ما نداریم که ما قضا بکنیم. نه بابا، عرض میشود که پس برابر این روایت استفاده میشه ازش که معلومه اقامه واجبه. عرض میشود من فکر کردم شاید آقا میخواد این اشغال بکنه، چرا مثلا دیگه گفته بعد از رکوع بر نگرد. من فکر کردم اینی میخوای بگی، چرا مثلا دیگه قبل از رکوع برگرد، ولی بعد از اگر واجب بود چرا بعد از رکوع؟ اگه اینو میخوای بفرمایید، اون دیگه دلیل تعبد. وقتی خود امام اینجور بگه من دیگه نمیتونم چیزی، ما اشکال ما این برای قضیه که حضرت در یه امر غیر واجب رو فرموده برگرد بعیده. پس معلوم میشه واجب باشه و فرموده قبل از رکوع بشه، اما اگه بخواد بعد از رکوع نشم برگردم، اون که مطابق قاعده هم هست، ما جلوترش هم میگم این نباید برگرده دیگه. بعد از رکوع بگه برنگرد که رو چشم و امام که بگه دیگه ما ایرادی نداریم که. بنابراین پس این روایات هم استفاده کردن ازش که بس من میشه اقامه واجب باشه. خب ادله وجوب براتون بیارم تا بعد ان شاءالله وارد میشیم در اینکه این ادله رو از دست ما بگیریم، ببینیم با چی میتونیم زمینش بزنیم. اینم یه سلسله دلیل هاییست که ازش استفاده میشه که اقامه واجب باشه. و بلکه از بعضی از احادیث و روایات که انشاءالله در جای خودش میاد دیگه، حالا اجمالا من نمیخواستم همه اونا رو بیارم، یه دست روایاتی داریم بعدا انشاءالله متعرض میشیم که حضرت میفرماید الاقامت من الصلاة، مثلا اقامه جزء نمازه، اقامه جزء نمازه. علی بن جعفر میگه که سوال کردم از برادرم موسی بن جعفر سلام الله علیه که یا ابن رسول الله اگه کسی معذرت میخوام در میان اذان یا اقامه حدث یعنیش سرزده شد، بولی ازش خارج شد، حریحی ازش سرزد، این چه صورت داره در اذان یا اقامه؟ حضرت فرموده اگر اذان بوده و ازش حدث صادر شده احتیاجی به اعاده نداره، نمیخواد اعاده کنه. ولی اگر اقامه بوده و حدث ازش سرزده، فرموده بره فلیت وزع ولیوغه، حضرت میگه بره وضو بگیره و دوباره اقامه رو بگیره. خب برای چی؟ چون فهمیدن لعنی الاقامته من الصلاة، اقامه جزء نمازه. پس این معلوم میشه که اقامه خیلی مهمه. روایاتی در این رابطه داریم در همین باب ها هست دیگه، گفتن اگه همه رو بخونم خیلی طول بگیشه رفتون، نمیخوام زیاد توی این بحث زیاد طولانی کنم برم. پس از این روایات که میفرماید این که اقامه من از صلاته استفاده میشه که اقامه واجب باشه، جزء نمازه. بلکه یه روایاتی هم در این رابطه داریم، سوال کردن آقا اذان گفتن و اقامه گفتن صحبت چه صورت داره؟ هر کس در اذان اقامه صحبت بکنه چطوره؟ حضرت فرموده اگر در اذان صحبت بکنی اعاده لازم نداره. در اذان کسی صحبت کرد نمیخواد اعاده کنی، ولی اگر در اقامه صحبت کردی اما اقامه رو دوباره از سر بگو. برای چی؟ چون اقامه از صلات. عجب، تکلم در اقامه فرمودن اونجای بطلان اقامه میشه. ببینی اینا میرسونه اقامه خیلی اهمیت داره، درسته؟ دیگر حالا صاحب جواهر هم بعضی رو آورده، بعضی من کار ندارم صاحب جواهر، من خودم اینا رو دارم میگم، بعضی صاحب جواهر همه زحمت کشته آورده. دیگر از یه دسته روایاتی داری که این نکته سوال کردن از امام که ابن رسول الله آدم بخواد اذان اقامه بگه میشه در هر حالی بگی. یعنی چه؟ یعنی من نشسته هستم الان، نشستم تا سجاده رو بندازم بگم که الله اکبر الله اکبر مثلا اشهد ان لا اله الا الله همینطوری بگم تا بلند شم و بعد یواش یواش نماز بخونم، میشه؟ در حال قیام، در حال رکوع، در حال نشسته جایزه یا نباید وای بیستی حتما؟ هر وقت بود اگر اذان باشه اشکالی نداره، در اذان نشستن اذان بگی را نداره، اما اگر های اقامه بگی باید حتما وایستی اقامه بگی. چرا؟ از معنی اقامه من از صلاته، قیام رو گفتن در اقامه لازمه. دقت همه چی میگن؟ اینا همه ما رو به چی راه نمایی میکنه؟ اینی که بابا موضوع اقامه بالاتر از نه اذانه. پس اشکالی نداره که بگیم الاقامه لکل صلاتین واجبه، در هر نمازی بگیم واجبه. همین اگر آقایون سختشون رو زیر بار برن، وجوب رو نمیخواید زیر بار برید، پس بزرگواری کنید اقلا در نماز مغرب و صبح قبول کنید دیگه. در نماز مغرب و صبح بگید وجوب دارید، حالا بقیه این نمازها رو شما قبول نکنید مثلا ایلا از واقعیت اینکه همه جا باید واجب باشید. اینها یک سلسله ادله است که من صورت بهتون دادم برای که مسئله رو یه خود فشردش کنم. خیلی زیاد طولانی نکردم که برم تمام روایت ها رو براتون بخونم، یه خورده یه مسئله دامنش گرم کردم. اینا ادله ای که علما بیان کردن در باره وجوب اقامه، همین که اشاره کردم، هم از نظر اقوال هم از نظر احادیث. پس حالا شما بخوایی زحمتی بکشین، بیاین در مقابل این قضیه زحمت رو پیاده کنید روی مقابلش، ببینید در مقابل این ادله ای که ازش استفاده وجوب اقامه میشه شما چی دارید که مقابل این ادله دارید که بگه آقا اقامه واجب نیست. بیاییم ببینیم چی دارید تا به اونا رسامش برسیم. در مقابل این ادله آمدن چند چیز رو برای ما علن کردن که اینا گفتن ازش استفاده میشه عدم الوجود. یک، حدیث یک باب 29، بیایید اونو حدیث یک باب 29 رو بیارید تا ببینیم که همون درسته یا نه. بله، حدیث یک باب 29 به نام حدیث زراره است، یعنی ابی عبید ابن زراره ان ابی که جناب زراره باشه. حدیث هم معتبره. حدیث یک: قال سألت ابا جعفر علیه السلام، از سوال کردم امام باقر، ان رجل نسی الاذان و الاقامه، شخصی اذان و اقامه رو فراموش کرد، حتی دخل فی الصلاه، تا اینکه داخل در نماز شد، نگفت اذان اقامه رو فراموش کرد، حتی دخل فی الصلاه. جواب امام بینید چی داده امام؟ قال علیه السلام فلیمز فی صلاته، نماز چه بخوانی؟ فلیمز فی صلاته فانما الاذان سنه. این چرا کی شد؟ همه دستگاه رو به هم ریخته شد که چرا؟ حضرت میگه بخوان نماز تو، نماز به هم نزن، بس که برو. چرا؟ فرموده فعیل نمل ازان و سنه. خب این روایت تمسک بشه، اگر میخواد به این روایت تمسک بشه ولی که اقامه واجب نیست، دقت کنید چی میگم. اگر این روایت میخواد تمسک کنیش بهش واجب نیست، از چرا باید تمسک بکنید؟ وجه تمسک سه چیز میتونه باشه، تشن دقت کنید، یه از سه راه باید این میبارید بشه، این سه تا جهت رو باید. یک، از جمله فلیمز فی صلاته، یه آقایی میخواد از اینجا استفاده کنه، فلیمز فی صلاته. خب اگر این اقامه واجب بود نباید امام بگه فلیمز، باید بگه برگرد اقامه رو بیا. پس معلوم میشه که اقامه واجب نیست، از آن اقامه واجب نیستن، فرمودن برو فلیمز فی صلاته. یه استمرار از اینجور است.
استدلال دیگه وجه دیگه این که از تعلیل این تعلیل چیه؟ و اینما الاذان سنه حضرت فرمودن مستحبه، وجوب که نداره که، حتما باید برگردی، این مستحبه. مستحب که ترک کردی اجازه بفرمایید ببینم ناقص میمونه چه. اینما الاذان سنه این مستحبه، مستحب که ایراد نداره، میخوای برگردی میخوای برنگردی. پس معلوم میشه که وجوب نیست، چون خود حضرت بیان کرده سنت بودنشو. این شد دو جهت. سوم سب کن من بگم دیگه، تو عجله نکن، یه زمان دارم سب کنم بگم، اگر نگفتم چه سب کن چه حالی یا خود تنبول کجا. این نمال اذان و سنه، اذان اینجا باید چی باید باشه؟ همین که آقا هی بخواد عجله داره دیگه بذار بگم، بگیم اذان اینجا باید مراد اعم باشه. این نمال اذان و سنه بگیم مراد اعم. چرا؟ برای که اگر اذان اینجا مراد خصوص اذان باشد، این علت ناقص شده، این علت ناقصه، جواب معلل رو نمیده، جواب حکم معلل رو نمیده. چرا؟ حکم معلل ما چی بود؟ جونم این بود که کسی که اذان رو فراموش کرده، اقامه رو فراموش کرده، باری کلا این دوتا رو فراموش کرده، میگه اصلا وارد نماز شدن و حضرت بیاد بگه اذان که مستحبه، اذان مستحبه، اقامه چی؟ اقامه واجب بود. ببین چی میگه؟ پس اگر بخواد این علت به حکم معلل بخوره، چی باید بگیم برا در اذان؟ باریکلا ماشاءالله به استنباطتون. ببینید همین دیارتون باشه، دیروز اشاره کردم که اذان هم قدیات لبو علاقی نگفت بودن دیروز خدمتون، یه روایت شد یا کنی کنن یک روایته که گاهی یود لبول اذانه علل اعم. اگر از شما سوال کنن چرا اینجا باید اذان اطلاق شده، برای که حتی یطاب و حکم و تعلیله مع الحکم المعلل و به حکم علت با معلل جور در میاد، دریاد جور در میاد که اذان مستحب بگه چه رفتی داره به اقامه. پس معلوم میشه چی؟ هم اذان مستحبه، هم اقامه مستحبه، او وقت درست میشه. فانما الاذان سنه. پس سه جهت استدلال شد، فلیرز فی صلاته و امیان، انما الاذان سنه به علت. علت هم میخواد استدلال میشه مبتنی بر چیه؟ که بگیم مراد از اذان اعمه. ماشاءالله درست شد. اینا همه دلیل برای میشه که این روایت بگی که اذان اقامه چی باشه؟ مستحب باشه. اشکام اجازه بید من میگم که رو چشمم چشم من رو همه قبول دارم دارم ماشاءالله فاضلیم به هم دلدارم قبول دارم انشاءالله بذار من بیان کنم رو چشمم بینم چی دور زمین میبود یا نه. اما استدلال به جمله اول روایت که داره فلیمزه فی صلاته، میگیم درست، ولی این فلیمزه کجا یادش آمد؟ این کجا یادش آمد؟ نفی الاذان و الاقامه و تذکره. کجا تذکره؟ نداره که تذکره قبل رکوع، تذکره بعد از رکوع، نداره که. درسته که نه؟ حضرت فقط داره میگه فلیم زفی صلاته. خب اگر این رو بخواییم کنار اون روایات های قبلی بذاریم، اون روایات های قبلی چی میگم؟ میگم اگر اذان اقامه را قبل از رکوع یادت بیاد چی کنه؟ برگرده. ماشاءالله. اگر بعد از رکوع بره رد شو برو. خب اگر این روایات کنار اون روایات بذاریم تبدیلش نمیزنیم، جمع اصولیش نیست. آقا پس عزیزان من، شما میخواید به این جمله فلیمزه فی صلاته استدلال کنید، در صورتی درسته که از اون اخبار اون رو تغییرش نزنید. اگر تغییرش بزنه این تنافی نداره به اون روایت. پس شما این قسمت جمله اول حدیث نمیتونید استفاده کنید. چرا؟ چون قابل جمع با اون روایته. پس ممکنه اذان و اقامه، اذانش کار ندارم، بیشتر اقامهش میخوام بگم. پس ممکنه اقامه واجب باشه، بله، فلیمزه فی صلاته مال کجا باشه؟ مال بعد از رکوع. باریکلا مواظب باشید چی میخوام بگم. امکان داره مال بعد از رکوع. حالا اگه حرفی داری بفرمایید. خب درستی؟ خب ما اطلاقش میگیم، نه دیگه قرار میگه دیگه اطلاق شما درست، اگه روایت ما نبود این روایت تمام بود، ترک استفسار شما درست میشه، حق با شما. ولی خودتون به ما در اصول یاد دادید، مگه نفرمودید اگه دیگه روایت آمد گفت اعتق رقبه، یکی دیگه آمد گفت اعتق رقبه تا مؤمنه، چه باید کرد؟ باری کلا ترک استفسار در جاییست که تفصیلش در بحث دیگه نگه، اگر در دلیل دیگه تفصیلش داد دیگه ترک استفسار نمیاد جلو، که روشن شدی انشاءالله. پس فلیمزر از دست ما گرفتن، ای دادی میداد، این یکی که زمین خورد. فن سره میتونه نیست که، امره، میدونم فن سره خوندم براتون رو باز، امره برگرد. حالا شما به قلیه خارجی هم رو استعمال بگونیم مثلا دیگری ها، بنابراین پس این حدیث در جمله اول کسی بیان بگید که این نمیتونه ضربه بزنه به ممکنه یه فقیهی بگن الاقامت واجب در این حال اگر بعد از رکوع بود فلیمزه، اگر قبل از رکوع چی؟ فلیمسره. درست حد کردم؟ درست نمیشید انشاءالله؟ این رد بشن ازش خاطر جمع میشن؟ چشم، برم سراغ ولی یغصب فی السفر ادری ولكن الخاص برده في حديث آخر ای معلوم شکل مو مناظر الحق قد ذکر في الاصول لا فرق في ذکر العام و الخاص، كان الخاص قبل العام او بعد العام، التفصيل بعد ورود الكلم مو مناظر ما ينافع. نعم العمل بالعام الخاص قبل العمل بالعام عذر لمعنيه، و اما بعد ورود العام خب یا اینا تخصیص حالا قد ذکره به الاصول و به کل احکام و هاکذا، قد یکون العام مقدمن و قد یکون الخاص مقدمن، یعنی هادم اونجا به ترک البیان مثلا فی وقت الحاجه منظور کنم این هادم مواله على كل حال انا اجيب بعد وجواب بعد ذلك، ولكن اريد ان لا يجوز الاستدلال بخصوص هذه الجمله لان هذه الجمله قابل لهذا الجمع، ولكن ان شاء الله اجيب جواب بعدي ان شاء الله. اصلت که این مطلب قانونی چون اشکالشون این بود که چون این روایت ابی جعفر از روایت ابی جعفر قبل از روایت امام صادق سلام الله علیه آمده چطور میشه در این جهت ما میگیم این عامه، این خاص که نیست، این عامه، عام که آمده بود خاص بعد آمده، نسبت اینجوریه دیگه، چون این روایت عامه، همین که الان آقا فرموده ترک استفسار دیگه بعدن اتنه منتا عمل به این عام اگر تا خاص نیومده چیه؟ عذر برای عاملینه بلا لولا اینجهت ایرادی نداره. بنابراین حالا پس این جمله به هم خورد، میریم سراغ جمله بعدی. شما دیگه جمله اطلاع بعدیتون چی بود؟ فرمودید انما الاذان چی؟ سنه. خب این سنه یعنی چی؟ سنه به معنای وجوبنه مستحبه. کی گفته؟ کی گفته سنه به معنای مستحب؟ نه، سنه ممکنه اینجا به یک معنای مستحب نباشه. پس چی؟ ممکنه سنه به این معنا باشه، یعنی چیزی که وجوبش از طریق سنت است در مقابل اونی که وجوبش از طریق کتاب است. آیون میگن که رکوع و سجود این از باب فرض اللهی، یعنی فرض کتابه. چرا؟ چون در قرآن ذکر شده فلیرکعو فلیسجدو، سجده و رکوع رکنیتشان از همین بابه که در قرآن رسما اسمش برده شده. دقت فرمودید چی میگن؟ اینو میگن فرض الکتاب، نمیگن سنت. اما در قرائت چی؟ قرائت میگن سنت. سنت یعنی چی؟ یعنی اگر کسی فراموش کنه نماز چی؟ باطل نمیشه. حالا اگر رکوع رو فراموش کنم چی تو؟ باطل میشه. چرا باطل میشه؟ برای که رکوع فرض الکتابی، چون فرض الکتاب در نسیانش هم موجب بطلان. اما قرائت چطور؟ میگن فرض النبی و سنت هست. فرض سنت اگه یادت رفت چطوره؟ نمازش حالی نداره. پس سنت قدیت لگو اما معنی سنت یعنی وجود که از روح اخبار و سنته میگن سنت، نه مراد مستحب باشه. دقیقا فرمون چی میگه؟ خب اگر اینجا بشه معنی چی میشه؟ این معنی از آنو چی؟ سنت ها. یعنی چه سنت ها؟ یعنی سنت وجودش از راهی باری ما شاء الله لا از باب روایات چه از روی کتاب. این اگه جواب این اول جان مثلا این اسمه نمیخواد بگیم چیزی نه ببینید بعد از فرزان نبی و فرزان الله یادتونه باری چلا اینه مثلا میگن رکعت اول و دوم فرزان الله رکعت سوم و چهارم چی میشه میگن میگن فرزان نبی. واجبات نماز مرکب از دو واجبه، یه واجبات فرزان کتاب داری و همه درست واقع اسم خدا میشه فرزان کتاب، یه اته واجب چی؟ فرض سنتیه. اگر این معنا کردیم این از آن سنت دیگه دلیل میتونه بشه؟ نه دیگه. خب یه اشکال هست آقایون الحمدلله اهل فضل و دقت هست جلوتر از من جلو جلو ماشاءالله میدید من میشه خیلی روشت و خوبه خدا پایدارتون بذاره برمید. یه اشکال اینجا من انتظار داشتم شما به من بکنید و حالا شاید هم اشکال کردید آقایون نمیخواد به من بگی، من مصنیزت به شما دارم. اینجا یه اشکال به ما متوجه میشه بیا بگید خواهد آقا اگه قراره که اینجا این نمر اذان و سنه باشه و سنت به معنای وجوب سنت یعنی وجوب اخوان نبوده خب این که باید به ضرر شما تمام میشه که چرا؟ و اذان که واجب شد این روایت پس میخواد بگه اذان و اقامه واجب است وجوب سنتی این که بعد دور شد که در حالی که شما میخواست بگه اذان مستحبه و این روایت داره میگه اذان واجبه شما آمدید که کرده علام و فرش رو خواستید مراز بینید گرفتار نظام شدید اینی چی کارش کنی؟ اینی چی باید کرد؟ اینجا کسی بیاد اینجوری جواب بگه اگر افشب ایشاده رسید جواهر مطالعه بکنی اگر تلویزیون بذاره جواهر ببینی هر سمت که در جواهر خدا رحمت کنه زام جواهر رو میگه که لعلق مراد من از سنه سنت و سبود وجوبن اونت بند آو این هم نمطلیه این تیگه چی شد چه عبارتیه؟ یعنی چی؟ مراد من از سنه سنت و سبود وجوبن اونت بند میخواد بگه نه این نول از آن من از سنه معنای سنت و خصوص وجوب سنتی نگیریده یعنی ثبوت و اذان و اقامه از چرا ثابت شده؟ از روی سنت باری چلایی داشت دقت کنید اذان و اقامه ثبوتش از چرایی ثابت شده؟ به سنت لا من الکتاب خب به سنت یعنی چی؟ یعنی وجوبن؟ نبه؟ بگه من دیگه حرفش نمیدارم دیگه به چی میگه؟ راه ثبوتش سنته اما سنت بر وجود سنت بر استحباب اون دیگه مراد دلیل دیگه سوال کن من کارش ندارم و انما الاذان و سنت یا سنت و ثبوت حالا این فکرش بکنی فردا بگیم درست یاد غفر الله لکم ان شاء الله.
درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی اذان و اقامه چهارشنبه 28/7/78 برابر با 10 رجب المرجب 1420
الصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بنيته محمد و آله لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. روایت دیگری هست در وافی همون جلد سوم در باب مواعظ رسول و حدیث چهارم در اون باب حساب میشه صفحه 44 وافی هایی که به چاپ قدیم چاپ شده است اینا روایتی رو نقل میکنه مرحوم فیض کاشانی از مرحوم صدوق رحمت الله علیه جا جلد سوم وافی باب مواعظ الرسول صفحه 44 حدیث چهارم عن صدوق به اسناده. البته ایشون سلسله سند رو اسم میبره، تا بنده دیگه نمیخواستم سند رو بیارم همه رو. عن صدوق که در من لا یحضر نقل کرده، به اسنادهی عن جمیل ابن صالح، عن جمیل ابن صالح عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائهی علیه السلام. حضرت صادق سلام الله علیه این حدیث رو از پدران بزرگوارش نقل کرده و اون حضرات هم این رو منتهی به پیغمبر کردند. فرمودند که عن آبائهی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پس روایت نبوی میشه، یعنی ریشه روایت به پیغمبر بزرگوار میرسه. حدیث نبوی است. حضرت فرمودن که من احب ان یکون اکرم الناس فلیتق الله تعالی. هر کی میخواهد در میان مردم مورد احترام قرار بگیره، عزیز مردم بشه، مورد گرامی قرار بگیره، فلیتق الله، از خدا بپرهیزه. این چه ملازمه ای هست؟ این نوع چه نوع ملازمه ما بین اینه که اگر کسی بخواد پیش مردم عزیز بشه، تقوای خدا را در پیش بگیره. آیا این معناش اینه که یعنی اگر ما تقوای خدا رو داشته باشیم خدا محبت ما رو تو دل مردم قرار میده؟ این اینجوریه؟ یعنی که انهو تقوای ما از خدا، وقتی ما از خدا با تقوا باشیم و پرهیزکار باشیم، خدا هم محبت رو پاداش ما رو این قرار میده که محبت ما رو تو دل مردم میذاره که مردم به ما احترام بکنن. اینجوره؟ یا این که نه، مطلب رو یه خود بالاتر از این بگیریم. البته همه امور مستند به الله، هیچ چی در این جهت شکی نیست که همه وابسته به ذات ارتفاعت ده، ولی که مطلب رو به این صورت لازم ملزوم قهریه قرار داده بشه، نیکه انهو ذات اقدس باری تعالی اینجور قرار داده که چی؟ تقوای خودش را لازم ملزوم قرار داده با اکرام مردم. دقیقا فرمودید مثل که انهو، خیال کنید یک میکانی که در برق جوری کرده ارتباط قرار داده بین اینجا که شما کلیدت میزنید این برق روشن میشه، این ارتباط اصل این لازم ملزوم رو او درست کرده. ولی اینجور نیست این موقع که شما کلید میزنی اون موقع بخواد دخل تصرف درش بکنه، نه دیگه. اون کسی بین کلید و بین روشن شدن برق لازم ملزوم ملازمه گذاشته، اون هرچی بوده مهندسش بوده، استادش بوده، این کار کرده که این کلید تا زدی برق روشن میشه، درسته؟ این مسلم کار بوده. اما اینجور نیست که در اون موقع که شما کلید رو میزنی بخواد برق روشن کنه، اون دیگه اون موقع ارتباط کاری داشته باشه، اونی که لزوم نداره. یه موقع این است که میگه همون موقع اون کار رو میکنه، این معناش اینه که میخواد اون زمان به من پاداش بده، که انهو میتونه مثلا که انه این پاداش نده، بده میگه نه، شما اگر شما تقوای من در پیش میگیری من پاداشتون اینجوری میکنم، محبتتون میذارم تو دل مردم. یه موقع میگیم نه، خدا این مطلب رو در عالم آفرینش و جهان هستی چنین قرار داده که چی؟ ملازمه هست فیما بین این معنا تقوالله و اکرام الناس، این رو خدا ملازمه قرار داده. اگر شما از خدا پرهیزکار باشی و به تقوای الهی موفق باشی، خدا محبت خودش رو تو دل مردم میده که شما مردم تو رو دوست داشته باشن. این از فهمید چی میگم؟ اگر این نوعی باشه که این ملازمه مال حضرت باری تعالی قرار داده باشه، این دیگه بستگی داره که خودت چیکار میخواد کنی.
آیا ما دوست داریم که مورد علاقه مردم باشیم، مورد احترام مردم باشیم یا نه؟ این که ما خیلی علاقه داریم، حالا اونا دیگه شو نمیتونم همچی بر اینو که خیلی ما به قدر علاقه مندیم که یه عده از بیگانگان و اونایی که خود با ما روحانیون میانه ندارن اصلا ما رو متهم به این کارا کردن. نمیدونم اگه مواظب باشید خب یه عده‌ای که به خود انحراف دارن، افکار انحرافی و اول امروزی ها بعضی هاشون رو تعبیر میکنن به روشن فکران و فلان، مثلا اینا خب روحانیت رو دیدن متهم میکنن که اینا دوست دارن مردم دستشون ببوسن. دیدید که اینا میگن بله اینقدر رو به جاه دارن و به مقام دارن که مردم دوستن دستاشون رو ببوسن مثلا. یعنی که انه او اینا یه غریزه درونی روحانیت گرفتن تلقی کردن که بله اینا این گروهی هستن که اینا دارن شو میخوان مردم چنین باشن در مقابل بخواهشون بلنشن بلان بشن دستشون رو ببوسن. دیدید که یعنی اینقدر که انه روحانیت را در این مظهر اونا اینجوری تلقی کردن که ما رو به این حالت می‌بینن که ما دوست داریم مردم ما رو علاقه داشته باشن. خب حالا البته اونها به لسان طعن و اینهاست، حالا من کار به اون ندارم، میخوام بگم مظهر اینجوری ما اونها به لسان طعن گرفتن، ولی الحق و الانصاف که خب هر روحانی دوست داره که تو مردم جای پای داشته باشه. نمیخواید داشته باشی شما به جایگاهی، نمیخواید تو مردم داشته باشی، مردم نمیخواد. خب یعنی این مذمومه؟ نه، حالا اونا نگاه نکنه حرف رو میزنن، مضمون نیستون، برای که اینا زمینه نظر تفاوت میکنه. گاهی آدم دلش میخواد این مردم جای پادش بشین، نه برای اینکه بیان دست ما رو ببوسن، نه برای اینکه جلو خام، نه برای اینکه هر چی ما تو مردم جای پای داشته باشیم و محبت داشته باشیم حرف ما رو مردم بیشتر شنوایی دارن. تمام دردها اینی که مردم از کی حرف شنو هستن. نظم جامعه و انتظامات جامعه و اصلاح جامعه و هر جامعه اون روز نگاه میکنی اسلامیش که در اون جامعه رأسی باشه که مردم از اون شخصیت در رأس شنوایی داشته باشن. ما هر زمانی در هر صبحگاهی انسان میدیدیم یک شخصیت والایی در رأس یک جامعه بود، مردم بیشتر اونجا آرام شد، تمام مشکلات به دست با کفایت اون بزرگوار حل میشد. یعنی که اندبو دیگه اون مرجع تمام مشکلات جامعه بود. تا هر جامعه پیش می آمد مشکل پیش می آمد میگفتیم بریم پیش فلان آقا، دیگه مرجع نهایی اون بزرگوار بود که کل مسئلات و مشکلات حل میکرد. ولی اگر در یک جامعه ما یک نفری اینجور براش اینا باشه، خب اون جامعه مشکلات به وجود میاد. یعنی خود مردمی هستن که نسبت به هم دیگه مشکل ایجاد میکنن. خیلی معذرت میخوام در مثل مناقشه نباشه، مثل یک پدر مادری تو خونه، اگر پدر اون خونه حالت تسلط و تفوقیت در اون خانه نداشته باشه، خود اون بچه ها خانه رو به هم میریزن، خود بچه های خانه کودتا میکنن تو خونه، پدر صاحب بچه و پدر مادر در میارن. اما اگر پدر در منزل یه نوع مدیریت، یه نوع تدبیر، نمیخواد بگم حالا مثلا یه فردی باشه بزن بکش کستاخ، نه، مدیریت ربطی به این نداره. بنده خودم هر دو رقم میشه دیدم، چه بسیار افرادی دیدن که روحانی بودن، آقا بودن، درس خوندن بودن، ولی مدیریت داخلی نداشتن، یک اوضاعی تو خونشون بود افتضاح. و چه بسیار افرادی بودن عوام بود ولی به قدری مدیریتش تو خونه خوب بود، نه اهل بزنی بود نه اهل سرصدا بود، ولی به قدری مدیریت داخلیشون زیبا بوده که خانهشون نهایت نظم و انتظام داشت. این تصوری نشه که حالا مثلا مدیریت داخلی به این که آدم با کوچوب و چماق و فوش و سب و نه این چیزا نیست، هر چیزی به جای خودش مناسبی. شما حساب کنید در یه خانه اگر بناشید 4-5 نفر 10 نفر آدم دوره هم هستن، زن و بچه و کوچک انسان، اگر یه مدیریت قابل دور خونه نباشه اون خانه به کجا منتهی میشه؟ تا چه برسه به یه جامعه؟ و ما منطق برهانی ما، نه مسئله فقط تعبد صرفه، منطق برهانی ما که ما میگیم هیچ وقت پیغمبر نمیشه و خود جانشین تعیین نکرده باشه، همینه. ما میگیم هیچ وقت نمیشه یک شخصیت والایی در جامعه برای خودش جانشین نذاره. پیغمبر همطور مردم رو یله ورها بذاره بره، بذاره هرچه خودتون کردید، این اصلا غلط این برنامه. بنابراین پس عنایت داشته باشید، ما چقدر علاقه داریم برای که تو مردم جایگاه، چرا؟ برای که اگر جایگاه ما تو مردم زیاد شد، به همون نسبت علاقه مردم به ما بشه، اطاعت مردم بالا میاد، مردم حرف ما رو گوش میدن، مردم اگر مطیع ما شدن اون روز ما میتونیم اون جامعه رو اصلاح بکنیم. هر روحانی که الان توی محلی میره یکی از مشکلات امروز جامعه ما در هر روستا و در هر شهری اینه که یه طلب روحانی که میره توی محل میبینه در اون محل اختیارات آنجوری نداره. یه آقای آمده میگه خب روز خانیه دیگه، آمده بیره نمازش بخونه، نمازش بخونه بره دیگه، بیره نمازش بخونه بره. اما این منطق در گذشته اینجور نبود. یه روحانی میرفت توی محل، مردم منتظر بودن ما رمضان که میشیم آقا بیاد، چه بسا مشکلاتشون رو ردیف میکردن. اون آقا میاد ما رمضان، ما میریم محضر آقا سوال میکنیم ببین نظر مبارک آقا چیه. حالا یا از شهر میرفت یا از حوزه میرفت، وقتی میرفتن مردم دورش جمع میشدن آقا جان ما مشکلات داریم، مشکل داریم، گفتن هر چه هم بفرمایید. باور کنید گاهی زد و خورد بود، برادر کشی بود، چند نفر همدیگر کشته بودن، حتی مقامات بالای دولتی اون روز نتوانسته بودن درست بکنن کارو، حتی گروه نظامی آمده بودن تو طرف دو قبیله عباس درگیر شده بودا، از گروه های سرباز آمدن دو طرف که یه نذارن. اما با یک رفتن یک عالم، یه روحانی که میرفت اونجا یه نشستی با مردم داشت و آن چنان بینشون آقا التیام میداد که این برادر همدیگر رو بنا میکردن طایفه قاتل مقتول میبوسیدن و گریه میکرد. خود بنده اینو دیدم. حالا من این فقط نقل قول نیست، یه چیزی که خودم با نصب العین با چشم خودم دیدم. اون چنان به این ها برادری افتاد که دست به گردن هم انداختن، بنا کردن گریه کردن طایفه قاتل و مقتول. ما متحیر ماندیم، لا اله این چیه؟ این که تا یه ساعت قبل میگفتن ما پدر رو در میارم خونتون رو زمین میریزن، خیلی چه همچین شد؟ ما یه دست میزن گریه کنن چنان دست به قلب دیگه، لا اله الا الله. روحانیت هم این نقش داشته باشه. حالا کجا باید بیریم؟ به قول مرحوم آقای آجنسایی واعظ بالا بربر میگه حالا باید چراغ موشی دست بگیریم بگردیم ببینیم یه همچین آقای پیدا میکنیم که توی جامعه بتونی همچین کارا رو بکنی. نمیتونه آقا. چرا؟ جهتش چیه که نمیتونن؟ برای که شنوایی کم شده، اطاعت ها ضعیف شده، کسی به کسی نیست، کسی گوش به حرف کسی نمیده، هر کس خودش ذل اراده میدونه، ذل اختیار میدونه. هر کسی هر گروهی نگاه میکنه میگه آقا فلانی کیه من نباشم، چرا من نباشم، چرا فلانی باشه. هی چی اینجاست که نگاه میکنی رد ناجور میشه. ببینید این عبارت، نخیال کنید این اکرام و ناس آیون بگن خب مگه این کار خوبیه حاج آقا، مردم ما رو دوست داشته باشن، دست ما رو ببوسن، این صفت صفت بد دیگه، این مضمومه. نه، اشتباه نخونید از لسان روایت. منظور آقا اینه که اگر تقوا را پیشه بکنید شما را خدا میان مردم محترم نگه میداره، از اثر احترام مردم میتونید بیشتر فرامین الهی رو تو مردم پیاده کنید. اونجا که به این نتیجه میرسید استدعا کنید من روایت رو برای این نکته بیشتر میشینم، ولی حدیث روایت خودتونم بلدید، من رو نیازی که بنده براتون سرتون رو دادم. اینجاست که آدم به این نتیجه میرسه. وقتی اگر به اینجا رسید، به این مرحله رسید و نگاه میکنید، پس اون آقایی میتواند مردم را به راهنمایی و اطاعت بکشاند، مردم از اون شنوایی داشته باشن که تقوا داشته باشه. ببینید این لازمه مسئله از این به دست میاد. پس یه آقایی که تقوا نداره این نمیتونه جامعه را راهنمایی کنه، یعنی اون انتظاری که از اون جامعه داره شنوایی داره نیست. پس اجازه میدید من از اینجا به برهان این بیام جلو؟ یه لم میدانیم یه این میدانیم، برهان لمش از این بر رفتم جلو، اجازه میدید برهان این نشو بیام. ها دیگه برهان این دیگه چیه؟ میگن از علت اگر پی به معلول ببری میشه لم، اگر از معلول پی به علت ببری میشه این. اجازه میدید من برهان این نشو جلو بگم؟ پس ما از اینجا که میبینیم مردم دیگه شنوایی ندارن، تو مردم جایگاهی نداریم، اونجور دیگه مردم نسبت به ما کرنش و تواضع ندارن، این نمیشه استفاده کرد. پس ما اون تقوا رو چی داریم یا نداریم؟ ببخشید خیلی معذرت میخوام، چون بنده شک ندارم به حق خود ذات اقدس هم و انبیا و اولیا قسم میخورم، شهادت میگیرم خدا رو در این قضیه، من هیچ شک و تردید ندارم که این فرمایش جدم رسول الله حق و صدق راسته، که اگر تقوا داشته بودیم اکرام الناس بود. نمیشه این نباشه، من این ملازمه رو شکی درش ندارم، حالا یا خدا قرار بده یا ملازمه. پس اگر شما شک در اصل تلازم نداشته باشید دیگه راهی دیگه ای نداره. علت این که ما دیگه اون حالت نداریم، خودمو میگم به شما جسارت نکنم، اون تقوا در بنده نیست، ببخشید اون حالت در باره نیست. اگه اون حالت در باره ما بود اینجوری میشه. بودن کسانی که این حالت در وجودشان اونقدر تقوا داشتن که این هوای نفس رو اونچنان خالی کرده بودن از دل خودشون که نمیرفتن دنبال هوای نفس. امروز کمتر کسی پیدا میشه. همه طبقات، همه ابشار هوا تو دلش نباشه. معذرت میخوام، هوا هم که تو دل میاد آدم رو میکشه دیگه. میدونید که وقتی یه سوزن هوا میگن به آدم بزنن چی میشه؟ آدم میمیره. دوست آقا جون، اگه سوزن هوا تو دل ما رفت دین ما میمیره. آیا قلب پیدا میکنی که هوا توش نباشه؟ ولی ما خیلی مطالعه میکنیم به بزرگان، گذشتگان. مرحوم حاج ملا ابراهیم ابن محمد حسنی بود، از بزرگان بود. بهش میگفتن محمد ابراهیم خراسانی، زمان همزمان با مرحوم میرزا بود. در یک آنون باز قشنگ بشناسنش، اینا همزمان زمان میرزای قومی بود. ایشون شاگرد بحر العلوم، شاگرد آیه سید علی صاحب ریاض، صاحب شاگرد مرحوم آشق جعفر کاشف الغطا، یه مرد عجیب بود. این مرد نازنین ملا فهمیده با تقابلی تقوا، آدم واقعا ما رو مطالعه میکنه آدم به قول ما بدنش تکان میخوره. اینا کی بودن؟ مرد ملا بود و خیلی دانشمند ملا بود، اما یه روحیه عجیبی داشت در تقوا. بزرگان جمع شدن بهش گفتن که حاج ملا ابراهیم، شما با این علمی که داری رساله بنویس، رساله بنویس، تو ملایی. فرمودن در جواب که استخوان‌های بدن من طاقت جهنمو ندارد. استخوان‌های بدن من طاقت جهنمو ندارد. آخر دیدن که این کتاب رساله نمی‌نویسه. رفتن دست به دامن میرزا شدن. می‌بینی شما چه خلوصی اون روزا بود، چه اخلاصی بود. لا اله الا الله. رفتن خدمت میرزای قومی عرض کردن حضرت آیت الله بفرمایید حاج ملا ابراهیم چجوریه وضعش. خیلی خوب آقا ملا. بله این مرد فقیهه. بله بله در فقاهت شکی نیست. گفتن نه آقا. فرمود گفت جریان اینه که ما هرچی از حاج ملا ابراهیم میخواییم قبول نمی کنه که رساله بنویسه. گفت چرا؟ برای چی قبول نمی کنی؟ گفت ایشون این جواب می دهد. میرزا فرمود من ازش می خواهم. ببینید لا اله الا الله، خود میرزا مرجع، صاحب رساله، صاحب فتوا. میرزا گفت من ازش می خواهم. میرزای قوی رحمت الله علیه پیام داد حاج ملا ابراهیم چرا رساله نمی دی؟ از تکیه آجا من می ترسم، این بدنم، استخوان بدنم طاقت جهنم رو نداره. آقا فرمود حرف رو بذار کنار، رساله بنویس. گفت چشم، شما هم بکنیم هر رساله بنویسد. یعنی که یعنی آقا میرزا اگه هم کرد بدنش طاقت جهنم رو داره؟ نه، خیلی معنا داره. گفت میرزا شما برم هم بکنیم و چشم، یعنی فردای قیامت در پیشگاه خدا میگم پروردگار تو شاهد بودی که من حاضر نبودم به سال بزن، ولی این مرد عالی قد، این شخصیت مرجع بزرگ به من عرض کرد منم میخواهم. اگر آن من اسم رو جهنم ببری خدایا تو باید میرزا بیاد واسطه من بشه. میرزا بگه خدایا من این رو ببینید. وقتی آقا رساله نوشت شما رو به خدا تو مجلسید یا نه، حواستون جمعه، سرتون رو درد میان، ببخشید من تمام میکنم الان مطلبه. ایشون وقتی رساله نمیش آقای اون بزرگ باران روی چشمان من. خب معلومه رساله تا نمیشتی اول کسی در خونه آدم میاد گدا میده ها، تا بگن فران آقا رساله نمیش اول سر کله محتاجی پیدا میشه. همین کسی مقلدم نشده اونا زودتر خبردار میشه، چون ارباب حوائج زود مقلد میشن، میگن آقا من مقلد شما هم که پول بگیریم. آقا ملا ابراهیم یک تو میگیم که این سر ارباب گوش میدی شریدنی یا سه شریدنی بعد کسی داره بلد بوشی یه وقت تو بندرات رو بگیم. حاج مولا ابراهیم تار ساله داد یک دفعه سرکنده ارباب حوائج التماس دعایی ها آمدن ها سلام علیکم علیکم السلام آقا من محتاجم فلان او که چی؟ آقا یک کمک یه مساعده خب من چجوری بدم به تو؟ آقا میدونی چه کار میگرد؟ من کمتر تو آیون دیدم اینو حالا من دیگه نمیدونم شایدم حالا ما این یکی رو شاید شنیدیم و دیدیم و تو کتاب و شنیدیم از مظلومان حالا شایدم دیگران بودن من ده نمیدونم ای کمه اگر آقا به محضی که فقیر میاد پیشش احتمال صاحب میکرد میگو خب سب کنید این آیونی که نشسته بودن کنار آقای حاج مولا ابراهیم به آیون میگو آیون شما این آقا رو میشناسید به فقر و اینها اگرم میگفتن که نمیشناسیم که هیچ اگه گفت آقا میشناسیم گفت خب میشناسید بعد قسم بخورید که این فقیر قسم بخورید آقا بیچاره قسم میخورن والله این محتاجه باز آقا نمیشه میگه فقیر بله گفت تو رو به خدا قسم بخور بود من فقیرم فقیره قسم بخور والله من فقیرم فقرا قسم خودنشو راحته کاری نداره گفت به خدا قسم آقا جان من فقیرم گفت فقیری گفت بله اما از این برم کار حسابی میکرد ببینید اینا شهادت میدادن فقیر بشن گوش کنید اینا شهادت میدادن فقیر قسمشون هم میداد که این فقیره خودش هم قسم میداد فقیره بعد یه قسم خلاصی میداد متمم میگفت آقا من میخوام بهت کمک بکنم یه قسم دیگه هم بخور تو بهت بدم چه قسمی قسم بخور این تو هم بهت بدم اسرافش نکنی اسرافش نکنی و خرج یک ماه فقیر یه جا میشه میداد میگفت حالا که اینجور شد خرج یک ماه رو به فقیر میداد میگفت اسراف میخوام ببینید چقدر استراب داشتن چقدر وحشت داشتن نمیخوام بگم حالا اگر اون روش بخواد هر آقایی در پیش بگیره باید فقرا درستگی بمیرن من اینو به شما بگم نمیخوام بگم اونجور اون بزرگوار میتون خیلی مشکل میشه کار و واقعیت سخته خب همه که نمیشناسن افراد رو خیلی سخته ولی میخوام بگم روحیه اون بزرگوار نگاه کنید روحیه این وقتی اینجوری باشه میخوام بگم بعد یا بالا بود بعد منبری ها رفاها با هم بریشن با این باوری میگن بله حاجی تلواسی خدا رحمتش کنه پای منبر نشسته بود داشت گریه میکرد پاشا خامزای تلواسی میشه بزرگان بود مخلی احساس باشون رفت بود بالا یه منبری رفت بالا منبری مطلب با صدای بلند یک داشت روزی میخوند یه نقه گفت که امام حسین فرمود صدا بکن ابو عبدالله فرمود به خوهرش یا زینب یا زینب بخی آقا تا گفت یا زینب که حاجی کلاسی بلند شده خواهد گفت خدا دهنتو بشکنید دهنتو بشکنید کجا حضرت ابو عبدالله دو مرتبه گفت یا زینب یک دفعه گفت خب شما الان اینو شما رو به خدا اگر اینو الان بخواهید بریم امروز جامعه محترق کنید شما رو به جدم چجور میشه شما رو به خدا مسخره نمی کنن ما رو بابا حالا یه دفعه گفت یا زینب یا میگه نه ابو عبدالله یه بار گفت یا زینب حالا شما چه برداشتی دارید از این مطلب؟ من عرضم رو تمام کنم دیگه اونا گذشتن رفتن بابا جان حالا اونا میرن ما هم میریم ولی که انتم لنا فرتون و انا بکم لاحقون اونا رفتن آقای ما پشت سرشون میریم اونور که رفتیم توی یه جلسه که نشستیم پرونده های اونا رو میذارن جلوشون پرونده من و شما رو میذارن اون روز معلوم میشه که آیا حق با اونا بوده؟ یا حق با ما بوده خدای ما رو روسیا مگر حاضرید که چند جمله دعا میکنم آمین بگید ببخشید و اذیت نشید خدای ما رو روسیا مگر خدای عاقبت امر ما رو به خیر بگرد خدای این مملکت این کشور این نظام تنها مملکت است که زیر سایه امام زمان به نام امام زمان بلا قربون آقا بشم همه جا مال امام زمانه اما تنها مملکت است که زیر سایه امام زمان به نام آقاست خدای این نعمت بزرگ مملکت ما رو حفظ کن این وحدت و روحانیت و مرجع و رهبر و دوستان و خدای این نعمت رو از ما مگیر خدایا به حق ولی الله اعظم نظر لطف و آقایی امام زمان رو از ما سلب مگرد خدایا یک توجه و عنایتی هم در اثرگذاری این احادیث به دلهای ما به ما عنایت بفرما بیشتر مزاحم نمیشم خیلی ببخشید هر شبت که بحث ما بپردازید درسیم دیگه بیشتر وقت نیست عرض شود محضرتون راجع به این مطلب بود که اگر چنان که انسان در نماز اقامه را نگه چگونه است آیا اقامه واجبه واقعا در نماز باید گفته بشه یا نه داشتیم ادله اقامه رو بیان کردیم، گفتیم اون چه که ازش استفاده وجوب اقامه میشه، خب روز گذشته همه رو براتون توضیح دادم. آمدیم در ادله‌ای که مقابل این معنا هست، یعنی ازش استفاده میشه که نه اقامه واجب نیست. یکی از اون دلیل‌هایی که گفتیم ازش اقامه واجب نیست روایت زراره بود، حدیث زراره را که دیروز براتون قرائت کردم. در حدیث زراره ما سه فقره قضیه را استفاده کردیم که توضیح مفصل داده شد، بعد تا اونجایی رسید که فرمود که فإن الأذان من السنة، به اینجا رسیدیم درسو. گفتیم فإن الأذان من السنة این تعریف چیه؟ این من السنة چه معنا داره؟ یا گفتیم سنت به معنای استحباب باید باشه، که اگر بگیم خب استحبابه، خب پس اذان که جمله اقامه را میگیره میشه مستحب. بیاییم بگیم نه اینجا سنت شاید به معنای استحباب نباشه، پس چی؟ بیاییم بگیم این الاذان من السنه، بیاییم بگیم یعنی وجوب اذان و اقامه به سبب سنته، وجوبش با سنت ثابت میشه در مقابل اون وجوبهایی که با کتاب ثابت میشه، یعنی با قرآن، مثل رکوع، مثل سجود. درست شد؟ بیاییم بگیم اینه، نه که واجب نیست، واجبه، نمازم داره میخونی باید برگرده واجبه، ولی چون وجوبش سنتیه، یعنی لیس من الکتاب. گفتیم اگر این معنا باشه، خب معنای سنت وجوب اگر شد، خب این که واجب بود، اگر واجبه پس چرا امام میگه فلیمز فی صلاته؟ چرا میگه فلیمز؟ برو رد شد. اینجا باید بگه برگرد، فلیعد، و یک واجبی رو ترک کرده باید برگرده، نه بگه بره. فلیمز فی صلاته، مگر این که فلیمزه رو چکارش کنیم؟ بگیم جایی مراد فلیمزه هست که بعد از رکوع باشه، اگه بعد از رکوع دیگه نمیتونه برگرده. چرا؟ برای که برگشت بعد از رکوع موجب زیادی رکوع میشه، نماز دیگه نمیشه دوباره به هم بزن، بخواد نماز رو باطل کنه ما دلیل نداریم، چون روایت صریح داشتیم که اذا رکعت دیگه برو، رکوع که رفتی دیگه نمیخواد برگردی. برابر این، پس اگر سنت در اینجا به معنای وجود بگیریم، باید با اون معنا درست بشه که بگیم وجوبی که بعد از رکوع متوجه بشه فلیمزه، نه قبل از رکوع، در حالی که روایت اطلاق داره فإن الأذان من السنة. این یک معنا که باید تغییر بذاریم. از این بگذاریم، حالا این شما این جواب دادید، تغییر اشکال دیگه داریم. اون اشکال دیگه رو چیکارش میکنید؟ که چی؟ اشکال دیگری هست که نمیتونید این سنت رو معنای وجوب بگیرید، و اون اشکالی که اگر سنت اینجا به معنای وجوب باشه یعنی واجب شده به سنت. خب اینجا مراد از اذان واسه چه اذان مراد میشه؟ قرار شد مراد از اذان اعم باشه، مگر نگفتیم اعمه؟ مراد از اذان گفتیم اعمه دیگه، اعمه که اذان، اذان خود اذان باشه یا چی؟ اقامه باشه. و وقت معناش این میشه فَإِنَّ الْأَذَانَ مِنَ السُنَّةِ، یعنی اذان و اقامه هر دو وجوبشان به سنت. اینم خراب شد تو کار. چرا؟ اذان که وجوب به سنت ما نداریم. چطور نداریم؟ برای که اجماع تمام علماست، عنایت داشته باشه اشتباه نمیسیدا، اجماع همه علماست، من المتقدمین و المتأخرین الی زماننا هذا، که اذان را در نماز فرادا واجب نمیدونه، واجب نمیدونه، همه میگن مستحبه، اشکال نداره قائل به وجود بشه، همه میگن مستحبه، یا بلکه بعضی از بزرگان ادعا کردن نه تنها اذان در فرادا، حتی در جماعتش هم به استثنای اذان فجر و اذان مغرب بقیه نمازها مثل ظهر است. تازه بعضی از علما اونا هم میگن تقریبا اجماع است برای اینکه مستحب، چرا یکی دو تا از آقایون فر مخالفن، که اونم میگه نسبش رو میشناسیم، کی هستن و کی نیستن، پدرش کیه، مادرش کیه، آقای کیه، اجماعی دیگه در کار اینجا میاد که اجماع مسلم، یه دو تا آقا مخالفه که مشکل نداره برای ما، که فعلا همه علما میگن نماز ظهر و نماز عصر اگرم جماعتشان تازه باشه باز وجود نداره، اذان وجود نداره. خب این عبارت چی میشه؟ فان الاذان من السنه، اذان هم که مراد اعم شد دیگه، من الاذان و الاقامه، این که با نمیسازه با اون روایت، با اون اجماعی که داریم اینجور در نمیاد. بیاییم بگیم آقا ما با اون اجماع که اذان مستحبه تخصیص میزنیم، این اشکال داره تخصیص بزنیم؟ بیاییم بگیم آقا تخصیص میزنیم اشکال نداره که، ما شما که عام خاص تخصیص میزنیم میشه که. اینجا ما میگیم با اجماعی که دارید در نماز فرادا همه میگن مستحب به اذان، در نماز جماعت ظهر و عصر اگر همه بگن مثلا مستحب خوبه، خب اینا رو تخصیص می‌ذاریم دیگه. میشه تخصیص؟ این نمیشه تخصیص زد. چرا آقا؟ برای چی؟ مگه اطلاق عام و خاص نیست اینجا؟ اشکالی دیگه داره. اگه یادتون باشه شیخ عصاری خدا رحمتش کنه همه چیزا رو شیخ ما یاد داده اینا رو، یادمون رفته، فقط درد ما سر اینکه فراموشی مون زیاده. مرحوم شیخ انصاری به ما یاد داد فرمود کدام اطلاق و کدام تقلید و عام و خاص میشه تقلید بزنن؟ اون عام و خاصی که توش علت بیان نشه. اگر علت بیاد حکم معلل که یعبا عن تخصیص، ای بابا اینا رو شیخ یاد داد ما رو. شیخ میگه ولی حکم المعلل و بالعله یعبا عن تخصیص، یه چی دیگه علت بیان بکنن به این علت، این دیگه نمیشه تخصیص بخوره. مثل اینکه بگه از سفره حرامون، از شراب حرامون مثلا، ولی الخمر هم چرا؟ لعنه مسکر دیگه، الا سفره کده لعنه مسکره دیگه، نمیشه تخصیص زد که. این دیگه درست نیست که تخصیص بخوره که علت بیان کشه دیگه، نمیشه تخصیص بخوره. اینجا امام داره میفرماید لعن الاذان چی؟ من السنه. اگه این من السنه تعلیل باشه که یعبا عن تخصیص، روشن شدید انشاءالله یا نه؟ پس بنابراین چکار کنیم حاج آقا؟ خب گیر افتادیم، گیری نداریم آقا جان. شما اینجا سنت را به معنی الوجوب نگید، نگو سنت به معنای واجب سنت، اونجوری معنی نکن. درست شد؟ این اشکال. و ثانیاً از این نوشتهاتون اضافه کنیم، و ثانیاً خب آقا جان اونی که آیون به ما یاد دادن و اخبارم دلالت داره میگه اگر فراموش کردی نمازت اشکال نداره، و بعد این چیزا اگر فراموش کردی نماز اشکال داره، اون میدونی مال کجاست؟ ها اون مال اون واجب در اجزای صلاتی، واجب اجزای صلات اینجوریه که ما فرض بر کتاب نماز باطل میکنه اگر ولش کنی، فراموش بکنی باید اعاده کنی. ما فرض به سنه اگر فراموش کردی چی؟ اعاده نداره. ماشاءالله بابا مولا اجزای اجزای نماز اگر کسی فراموش کنه نماز باید اعاده کنی یا نه؟ برو نگاه کن کدوم فرضه. ما فرض به کتابه، بله بله، مثل سجده رکوع اینا، چون ما فرض به کتاب است اعاده باید بکنی نمازو. و اگر ما فرض به سنت کل قرائه و ذکر و تشهد، درست آقا جان؟ فراموشی چی میکنه؟ نماز باطل نمیکنه. ولی کلا این مولا اجزا و صلات، آقا جان کجا رفتی تو؟ اشتباه کردی که، چرا آوردی سر اذان اقامه؟ ها پس بگیم اینی که میگه اگر فراموش کردی فلیمز فی صلاته، برو این فلیمزه، ولو اینکه اگر چنانچه اذان و اقامه واجب هم باشه، واجب هم باشه تمام شد آقا، فلیمزه فی صلاته، برو. چرا این ماخوز؟ ما اون مربوط به اینجا نیست، ربط به این نداره. درست آقا اشکال دوم متوجه شدی چی شده؟ نه
رکوعش که کتاب دیگه،
عنوان فرض و سنت. من دیروز اشاره کردم از آیین آمده اون عام خاص به وجه میشه. سنت اینجا مراد فرض الله نیست که، مراد سنت مقابل کتابه، نه سنت در مقابل فرض النبی و فرض الله. شما این رفیه فرض النبی رو گرفتید، اون یعنیشون عام خاص به وجه. آیین بزرگواری کردی چی شد یا نه؟ این بیان من روشن شد چی میگم؟ این آقا فرموده برادران عزیز من، اینی که میگن در نسیان اعاده داره و نداره، بعضی ها هست اعاده داره، بعضی مال کجاست؟ مال اجزای صلاتی که مافور زبر کتاب فراموشیش اعاده داره، مافور زبر سنه فراموشیش اعاده نداره. این چه ربطی داره به مسئله اذان اقامه که خارج از نمازه؟ این خارج از صلاته، این که ربطی به اون نداره. خب پس چی میشه نتیجه؟ نتیجه اینه که در اذان و اقامه اگر کسی فراموش کرد، آقا جان درسته؟ فرنیمت میشه صلاته، برو برو آقا جان تمام شد. اگه بخواه عمدی بخواه ما بگیم اشکال، مگه شرط وجوبی که نگرفتیم ما؟ اقامه خواه واجب تعبدی بگیریم، نمیخوام شرطی بگیریم اشکه تحت عمدن تحت کرده گناه کرده، نماز که باطل نیست. فقط ابن ابی عمدی گفت باطل، الا ما چه تفکر نداریم. روشن شدید برادران عزیز من؟ متوجه مطلب شدید نه؟ جواب این چیه؟ این اشکال چی جواب داره؟ جواب اینه که حضرت آیت الله نگردم تو رو، اگر چنانچه امام نمی گفت برگرد در روایتی، امام فقط می گفت فلیم زفی سالات برو رد شو، اگر نمی گفت برگرد، این فهم شما درست بود که بابا اون برگرد اون باطل شدن نشدن مال اجزاست نه مال شرایط خارج. ولی من چه کنم؟ امام قربونش میشن چند تا روایت براتون خوندم. حضرت میگه من نسی الاذان و الاقامه و صلا، اگر قبل از وضو چیکار کنه؟ برگردی. برای چی برگردی؟ میدونن پس اجازه برگشت دادن یا ندادن؟ نه اون که باز جواب شد دادن، اون تا رکوعه ولی همه قبول کردن، بعد از تکبیر میگه تکبیر رکوع مراده، حالا اون جواب شد دادن، حالا به سرجه خودش. ولی آیین اینو قبول دارن که میگن تا قبل از رکوع میشه برگرده، همه فتوا دادن تو رساله عربه ببینید همه فقها فتوا دادن قبل از رکوع اگر یادش بیاد اذان آقا می یادش رفته چطور میشه بکنی؟ نمیشه برگردید آیون عزیز، میشه دیگه. این که اجزای صلات نیست که، چرا برگردن؟ بنامه شد که برگردن در ما فروض به سنه قرار شد برنگردن که نماز درست باشه. پس ببین آقای آیت الله، شمایی که قصد به قلم بردی اینو نوشتی تو کتاب بزرگواره، شما چرا این جنایتو نداشتی؟ چون امام روایت داره حضرت میگه برگرد، فن سره، حتی عمر داره میگه اگر قبل از رکوع فن سره. منتها من دیروز یکی از آنو گفتم بنا الله فردا بالا منبر میگم که همه شاگردا بدونن این فن سره ظهور عمد در وجوده، منتها چرا علما فتوا به وجوب ندادن؟ فن سره عمر دیگه، ما عقیده ما در اصول هم همینه که عمر ظهور اولیش در چیه؟ در وجود، الا ما خرجی بدن. پس چرا علما اینجا فن سره به وجوب نمیگن تو رساله و عربه نداره؟ برای خاطر که اینجا امر در مقام توهم حضر است. ایها الفضلاء الحاضرین، اینجا چون امر در مقام توهم حضر، یعنی چی؟ یعنی من اگر امام نمیگفت برگرد، حق داشتی تو نماز تو به هم بزنی؟ نداشتی که، حرام نماز به هم زدن. امام میگه برگرد، میگن امر فی مقام توهم الحضر یفید چی؟ یفید الجواز. یادتونی که از این با پنسره به معنای جواز میکنن، میگن یعنی یجوز ولا انصراف. دقت فرمود چی میخواد؟ درک واجبه ریلال اولان جن ما بکنیم واجبه. خب با خطوه بیدیم روایت ما چطور میتوانیم بگیم آقا این مال اجزاست فقط؟ و ثانیا اگر در اجزا بنا شد نسیان در واجبه به سنش بتونم ردشم و برنگردم در شرایط خارج نما چطور؟ بسنی خواهد جزء نماز واجبه، واجبه به سنه رو بگه برنگرد و در شرایط بگه برگرد. اون یکی شمیمه حبر دیگر روایت صحیحه صحیحه داره اداره کرده شما باشونی بسی شما قبول میکنه برده اون دیگه جای خوده باشونت میشه. روشنید در چی میگن؟ و میگن اگر در اجزا واجبه به سنه میفهمد نمیخواد برگردی؟ نمیخواد برگردی؟ در واجبه به عرض در خارج نماز چطور؟ نباید برگردم. چطور امام میگه برگرد؟ الاولویت نباید برگردم. پس اینی که امام در اون روایت رو میگه برگرد، معلوم میشه که این ربطی به داخل نماز بودن و خارج نداره. ابوزتون رو بسه دیگه، غفر الله علیکم انشاءالله.